بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مباحث بسیار مفیدی که قرآن و روایات اهل بیت مطرح کردن، بحث سعادت و شقاوت، کلمه سعید و کلمه شقی در کتاب خدا قرآن مجید و روایات ذکر شده. ویژگی های سعادتمندان، تیره‌بختان بیان شده. کلی بحث رو آیات 105 تا 108 سوره مبارکه هود بیان کرده. آیاتی که اگر کسی با گوش دل بشنوه، با گوش قبول بشنوه، اگر اهل شقاوت باشه اهل سعادت میشه، اگر اهل سعادت باشه به سعادت خودش اضافه میکنه و سعادتش رو تقویت میکنه. آیات مربوط به شقاوت کوبنده است، دلهره آوره. می‌فرماید یوم لا تکلم نفس الا بإذنه، روز قیامت روزی است که یک نفر از اونهایی که در قیامت حاضرن بدون اجازه خدا حرف نمیتونه بزنه. اگر خدا اجازه نده توان سخن گفتن نداره. حتی یک یا الله و یک یا رب هم در عرصه قیامت نمیتونه بگه. گفتار در قیامت فقط به اذن پروردگار عالم صورت میگیره. در این بخش از آیه به یک روایت مهمی در جلد دوم اصول کافی اشاره کنم. امام صادق علیه السلام نقل میکنند که پیغمبر فرمودند اولین کسی که وارد قیامت میشه من هستم و اولین کسی که اجازه به او میدن حرف بزنه، سخن بگه من هستم. اولین حرفی هم که من با پروردگار عالم میزنم اینه، میگم خدایا از امت من بپرس که بعد از مرگ من با قرآن و اهل بیت چه رفتاری داشتم. خود مردم جواب تو بدم، من درباره مردم با تو حرفی نمیزنم. از تک تک این امت بپرس که بعد من قرآن و فرهنگ اهل بیت من تو زندگیشون جریان داشت یا زندگیشون خالی از قرآن و خالی از راهنمایی های اهل بیت من بود. البته در یه زندگی که قرآن و هدایت اهل بیت جریان داشته باشه مسائل منفی راه پیدا نمی کنه. میدان زندگی میدان بازیگری های هوای نفس و شیاطین نمیشه، میدان بازیگری های ماهواره های گمراه کننده نمیشه. وقتی که میدان زندگی پر باشه از قرآن و اهل بیت، در این زندگی ربا و ظلم و جور و حق کشی و طلاق رخ نشون نمیده. جایی که قرآن حاکم بر مردمه، قدم طلاق چگونه وارد این زندگی بشه؟ برای چی؟ یک مرد مؤمن و یک زن با ایمان، یعنی یه مرد و زنی که واقعا اهل قرآنن، اهل عمل، به راهنمایی های اهل بیتن، مثل دو تا چرخ دنده طبیعی میمونن، با همدیگه میچرخن و زندگی رو میچرخونن تا وارد جهان بعد بشن. این گونه زنان مؤمن و مردان مؤمن پروردگار عالم میفرماید در سوره رعد و سوره غافر که در قیامت هم تا ابد در بهشت با هم زندگی میکنن. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، یعنی یه مرد مؤمن و یه زن با ایمان از نظر قرآن وقتی عقد رو میخونن، این عقد دیگه تا ابد طلاق نداره. حرف سوره رع و سوره غافر همینه. شما در هر دو آیه هر دو سوره دقت کنید ببینید که وضعی بر روان این زن و شوهر حاکمه که با همدیگه دعواشون نمیشه تو دنیا، به همدیگه تلخ نمیشن، همدیگه رو ترد نمی کنن، همدیگه رو رد نمی کنن، از همدیگه قهر نمی کنن، از همدیگه هم جدا نمیشن، با مردنشون عقدشون هم باطل نمیشه، سر جاش میمونه، چه در برزخ و چه در قیامت و چه در بهش. اینو میگن عقد دائم. ولی اونی که ایمان نداره، یا مرد یا زن یا هر دوشون، عقد دائم براشون معنی نداره. بعد این که عقد خوندن، محضری دائمم میخونه، ولی دو سال بعد جدا میشن از هم دیگه، 5 سال بعد عقد میبره، 20 سال بعد عقد قیچی میشه. یعنی عقد چون یه طرفشون مؤمن نیست یا هر دو مؤمن نیستن، استحکام نداره، با وزش یه باد مسموم اخلاقی، با تکبر، با غرور، با برتری جویی، با کمک ماهواره ها عقد می بره. اما عقد مرد و زن مؤمن طلاق نداره، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت. شیخ صدوق 300 جلد کتاب داره. این 300 جلد کتاب رو در 1200 سال پیش نوشته. یکی از این کتابا اسمش خصاله. خصال یعنی ویژگی ها. در این کتاب در خصلت های 4 گانه روایتی رو نقل میکنه از قول وجود مبارک رسول خدا که پیغمبر فرمودن بهشت مشتاق 4 زنه. خیلی حرف مهم. ممکنه شما سوال بکنید بهشتی که زمینه، مساکن طیبه است، آبهای جاریه، درختان میوه است و طبق قرآن آسمان داره، هوای مطبوع داره، اینا کجا شعور داره که عاشق 4 زن باشه، مشتاق 4 زن باشه که پیغمبر می فرماید اشتاقت الجنتو علا اربع نساء، بهش اشتیاق و رغبت به 4 زن داره. مگه بهش موجود زنده است؟ شعور مال موجود زنده است، هوش مال موجود زنده است، فهم و درک مال موجود زنده است. بهش در کجا شعور و هوش و درک داره که مشتاق چهار زن باشه، اونم چهار زنی که تو دنیا بودن. اون وقتی که تو دنیا بودن مشتاق اونها بود، نه وقتی از دنیا رفتن. و بعدم باید بگیم چهار زن مشتاق بهشت بودن. اینجا پیغمبر برعکسش کرده، میگه بهشت مشتاق چهار زن. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن عجب این است. اونایی که اهل خدا میزنن به بهشت برسن، پیغمبر میگه بهشت میزنه به این چهار زن برسن. اونایی که اهل خدا با عبادت الله و خدمت به خلق الله دارن میدوون برسن به بهشت، اما بهشت داره میدوه که برسه به این چهار زن. و شعور بهشت و هوش بهشت و درک بهشت از کجا؟ ما که مؤمن به قرآن هستیم، خیلی حرفامون، خیلی ادعاهامون دلیلش آیات شریفه قرآن. دلیلش اونی که قرآن رو قبول نداره، هیچی رو قبول نداره. ما که قرآن کریم رو قبول داریم، یه حرفی که میزنیم برای این که به مردم بگیم این حرف بوتون آرمه است، میگیم دلیلش قرآن. پروردگار عالم در قرآن میفرماید و ان الاخره، جهان بعد، یعنی همه جهان بعد، یعنی هر چی که جهان بعد و ترکیب کرده و به وجود میاره. جهان بعد، ان الاخره لهی الحیوان، به طور یقین جهان زنده‌ایه. و حساسیت، درک، هوش از اختصاصات موجود زنده است. یه حیوان زنده وقتی که چوب بهش میزنن دردش میاد، احساس داره، ناله میکنه. به یه سگ وقتی که غذا میدن دم تکون میده، یعنی احساس داره. علامت تشکرش دم تکون دادنه. کل آخرت قرآن میگه زنده است. بهشت حیات محضه. وقتی قرآن میگه بهشت حیات محضه، یعنی احساس داره، یعنی هوش داره، یعنی درک داره، یعنی طبق آیات قرآن شعور داره. نه تنها بهشت، قرآن مجید میگه جهنم هم درک و هوش و شعور داره. مثلا قرآن میگه وقتی جهنمی ها رو میرزن تو جهنم، آتش حس میکنه اینا کیان، از شدت عصبانیت میخواد تیکه تیکه بشه. یعنی آتش، یعنی جهنم شعور داره، درک داره، حس داره. بالاتر از این آیه، این آیه است که بعد از این که تمام دوزخیان رو در دوزخ ریختن و یه نفر برای جهنم رفتن نمون، زمین محشر خالی شد، تمام بهشتی ها رفتن بهش برای ابد، دیگم در نمیان، همه دوزخیان هم رفتن دوزخ، کسی نموند. جمعیت بهشت بیشتره یا جمعیت دوزخ؟ طبق صریح قرآن جمعیت دوزخ بیشتره. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. اما اگه شما لغت کثیر رو برای بهشت تو قرآن پیدا کردید، قرآن درباره اهل بهش میگه سلتون من الاولین، گروهی از گذشتگان شما مسلمونا، گروهی از گذشتگان قبل از پیغمبر میرن بهش، و قلیلون من الاخرین، مقدار اندکی هم از شما امت اسلام. همه امت اسلام بهشتی نیستن. چطور یه زنی که تا آخر عمرش بی حجاب و نیمه عریان و روابط نامشروع داشته و با لباس و قیافه و مو و بدنش هزاران نفر رو به شهوت حرام انداخته، چگونه کسی که در امت بوده، رباخور بوده، ظالم بوده، آدم کش بوده، مثل رضاخان و منطبعش، شاب و منطبعش، اینایی که تو امت اسلام بودن و از مسلمانی نشانه نداشتن، خب اینا همه باید برن جهنم. اینا رو که خدا بیرز جهنم، اندک کمی از امت اسلام برای بهشت میمونه. این ارزیابی پروردگار، سلتون من الاولین و قلیل من الاخرین، خلوت بهشت، انقدر خلوتی که پیغمبر می‌فرماید اونی که دیگه آخرین نفری بوده که بهشتی شده، به قول ما دیگه یه قدمی جهنم بوده اما بخشیدنش. پیغمبر می‌فرماید جاش در بهش به اندازه سطح کره زمین، چون مشتری نداره، به اندازه کره زمین به یه نفر می‌بخش. این حالا اونیه که از همه کمتر داره، سلتون من الاولین و قلیل من الاخرین، خب بیشتر جهنمی هم. جهنم هم هفت مرحله است، حالا در تعبیرات میگن هفت طبقه، نه اینکه هفت اتاق رو هم ساخته باشن جهنم باشه، یعنی هفت درجه است، هفت جایگاه، هفت محل. از زمان آدم تا روز قیامت چقدر رفتن تو جهنم؟ بسیار. الان چقدر آدم رو کره زمین؟ 7 میلیارد. تا روز قیامت عدد بیشتر میشه. قبل از ما هم همین جوری بوده، 6 میلیارد و 5 میلیارد و 4 میلیارد و بره تا زمان آدم که یه خانواده بودن، از اون زمان تا قیامت این تعدادی رو که میرزن تو جهنم، که بسیاری از مرد و زنن، پروردگار میفرماید خودم با جهنم حرف میزنم. خب معلوم میشه جهنم شنوایی داره که تو قرآن میگه خودم با جهنم حرف میزنم. اگر شنوایی نداشته باشه که حرف زدن خدا گوتره است، حرف زدن خدا بیهوده است و باطله. شنوایی داره که خدا باهاش حرف میزنه. پروردگار میفرماد به دوزخ میگم، بعد از این که دیگه کسی نمونده بره جهنم، میگم هل امتلأت، پر شدی، سیر شدی، یعنی بازم کامت، دهانت، معدت، آدمیزاد میخواد. هل امتلأت، قالت جهنم، با زبان گفتاری به من خدا جواب میده هل من مزید، نداری دیگه بیریزی تو من، من بازم میخوام. اگر رسول خدا میگه بهشت مشتاق چهار زنه، این درسته، چون بهشت زنده است و زنده دارای درک، دارای احساس، دارای شعور، دارای فهم. خب این چهار زن کیان؟ اولین زنی رو که پیغمبر اسم میبره آسیه، همسر فرعون، زن یه اعلی حضرت مشرک، یه شاهنشاه کافر، یه شاهنشاه آدم کش، یه شاهنشاه شکنجگر، یه شاهنشاه ظالم، ستمگر، حق کش. چطور زنش؟ زنیه که بهشت مشتاقشه. اینم بالاترین درس برای زنان زمان ما. آسیه زن فرعون نه تو مصر یه مسجد بود، نه یه حسینیه بود، نه یه عالم ربانی بود، نه یه حوزه علمیه بود، نه رادیو تلویزیون بود، نه کانال قرآن بود، نه مرجع تقلید و فقیه بود. یه دو نفر فقط در مصر دین خدا رو تبلیغ میکردن، موسی و برادرش هارون. آسیه دعوت موسی و هارون رو باور کرد، خدا رو باور کرد، قیامت رو باور کرد، اعمال الهی رو باور کرد. فرعون وقتی فهمید گو برگرد از موسی، گو من حقی رو که پیدا کردم نمیتونم گمش بکنم، بر نمیگرد. طبق آیات قرآن هم در سوره قصص هم در سوره فجر دستور داد این زن رو به چهار میخ به زمین وصلش کنن، بدوزنش. بعدم گوی سنگ سنگین 100 کیلو 200 کیلو بلند کنین که به اندازه هیکلش باشن، اباله بندازین روش که با زمین بدنش یکی بشه. همه رو قبول کرد و رفت پیش پرورده. هیچ زنی در زمان ما، به خصوص اینایی که تهرونن، مشهدن، اصفهانن، شیرازن، مناطق دیگن، حسینیه داره همه جا، مسجد داره، منبری داره، عالم ربانی داره، قیامت نمیتونن به خدا بگن دینت به ما نرسید، ما بیدین زندگی کردیم. 14 آیه حجاب قرآن به ما نرسید، ما نیمه عریان بیرون رفتیم. آسیه تو شهری زندگی میکرد که یه مسجد و یه حسینیه و یه آخوند به درد خور نبود، اما بهش مشتاقش. زن دوم مریم مادر مسیح، زن سوم فاطمه دخترم، زن چهارم، من منظورم فقط این جمله پیغمبره که اگر جامعه قرآنی باشه، یعنی حلال و حرام قرآن، اخلاق قرآن، روش قرآن رو بدونه، یا بره بپرسه اگه نمیدونه و عمل بکنه. زن و شوهر مؤمن از زندگیشون عالی ترین لذت رو تا خروج از دنیا میبرن و قدم طلاق هم در زندگیشون وارد نمیشه، با مردنشون عقدشون نمیبره، تو برزخ هم نمیبره، قیامت هم نمیبره، تو بهشت هم زن و شوهر. زن چهارمی که بهش مشتاق اوست، زوجتی خدیجه فی دنیا والآخره، همسر من خدیجه در دنیا و در آخرت. خدیجه وقتی با پیغمبر ازدواج کرد که قبل از پیغمبر با کسی ازدواج نکرده بود، زن با ادب و فهمیده و با وقاری بود، خیلی هم پیغام دادن که با اونها ازدواج بکنه، ولی میدونست مردم مکه مردم پلید و ظالم و آدمکش و حروم خورن، جواب نداد. ولی وقتی که خودش اعلام کرد به ابو طالب حاضرم با برادرزادت ازدواج بکنم، 40 سالش بود، پیغمبرم 25 سالش بود، یعنی این خانوم 15 سال بزرگتر پیغمبر بود. اینجا ما نمیتونیم بگیم که پایبندی پیغمبر به خدیجه کبرا مربوط به قیافش و زیباییش و امور ظاهر دنیاییش بوده. زن 40 ساله دیگه اون طراوت جوانی رو نداره. اگر او با پیغمبر ازدواج کرد، با ارزش‌های پیغمبر ازدواج کرد، پیغمبرم با فضائل و کرامات و اخلاق این زن ازدواج کرد. دوتاییشون هم مؤمن واقعی بودن، نتیجه ازدواجشون هم صدیقه کبرا شد. نوه‌ها و نبیره‌های این زن و شوهر هم 11 امام شدن. این دوتا زن و مرد قرآنی. نمیشه زن و مرد مؤمن باشن با هم جنگ بکنن، با هم اختلاف داشته باشن، از دست هم دیگه برمن، نسبت به هم اوقاتشون تلخ باشه، همدیگر رو ترد بکن. زن برابر قرآن و روایات وقتی با شوهر زندگی کنه، شوهر هم برابر قرآن و روایات زندگی بکنه، این زندگی میشه بتون آرمه. زنان گذشته ما اغلبشون که مادران گذشته ما میشن، در تمام برنامه‌های مثبت مطیع شوهر بودن، یعنی کلکل با شوهرشون نداشتن، زبون بازی هم نداشتن، درگیری هم نداشتن، دعوام نداشتم، برای شوهر احترام قائل بودم. 1. بسیار زنان کم توقعی بود. من بعد مرگ مادرم چند بار به پدرم گفتم، گفتم اگه بنا به گریه کردن باشه ما باید 5 برابر شما گریه کنیم، چون مادرمون بوده ولی ایشون همسر شما بوده، چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت دلم میسوزه. گفتم مرگ یه امر الهیه، همه میمیرن. خب تا حدی گریه کردیم دیگه، بس باشه گریه، بچه ها میان دیدنتون همش گریه قصه ناله، برای چیه مادر ما دلتون میسوزه؟ گفت دلم میسوزه که از شب عروسی تا 7 روز پیش که مرد یه بار این زن نسبت به من توقع چیزی نکرد. زنان کم توقع و پرگذشت و مطیع شوهر، سلطنت نمی کردن به شوهر، فرمان روا نبودن که به شوهر بگن حق نداری بری خونه بابات، خونه مادرت، خونه خواهرت، خونه عمت، خونه خالت، به تو چه زن، صله رحم حکم قرآنه، برای چی در مقابل قرآن سینه سپر کردی؟ برای چی مردتون که نداره توقعات بی جا دارین؟ برای چی دائما ایجاد تلخی میکنی؟ امروزی ها رو میگم، نه همسران خودمونو، همسرای ما نسبتاً خوبن اما مثل مادران گذشته ما نیستن. چرا میگی هرچی من دلم میخواد؟ خب این مرد ناراحت، نمیخواد دخترشو به این بیدین شوهر بده، حالا بچه خواهرته یا بچه داداشته، چرا میگی اگه به این شوهر ندی طلاق بگیر برو، من دخترمو میخوام به این شوهر بدم؟ برای چی؟ این همه طلاق فقط مال خلع قرآن و روایات در زندگی مردمه. خب این بخش اول آیه، آیه سعادت و شقاوت رو مطرح میکنه، البته کلی. یوم لا تکلم نفس الا باذنه، قیامت روزیه که یک نفر بی استثناء بدون اجازه خدا حق به حرف زدن نداره. به مناسبت اول آیه من اون روایت رو خوندم که پیغمبر فرمود اولین کسی که وارد بر خدا میشه منم، به اولین کسی که اجازه حرف زدن میدن منم، اولین حرفی که من به خدا میزنم اینه که از تک تک امت من بپرس بعد من با قرآن و اهل بیت من چه کردم. خب اونی که اهل قرآن و اهل بیت نبوده، خود ظالم شده، مال مردم خور شده، دوست شده، اختلاسی شده، طلاقچی شده، همه بدی ها براش جمع شده. فمن هم، گروهی از مردم قیامت سعیدون و من هم شقیون، بدبختن، گروهی تیر بختن، بیچارن، تمام درهای رحمت و محبت به روشون بست. یعنی کل قیامت قرآن مجید میگه دو گروه هم. یا اهل سعادت هم و خوشبخت، اهل نجات، اهل رضای خدا، اهل رحمت خدا، اهل بهشت، سعادت. کلمه سعادت در قرآن این مسائل رو در بر داره. و من هم شقیون، گروهی از مردمم در کمال تیره بختی هم. تمام درهای رحمت به روشون بسته، لطف خدا باهاشون قهره، پروردگار باهاشون حرف نمیزنه. اینا تو سوره آل عمرانه. تسویه حساب بهشون نمیده، نگاه رحمت بهشون نمیاندازه. نهایتا ولهم عذاب علیم، دارای عذاب دردناک. این آیه 105. حالا آیات بعد ببینیم نهایت کار سعادتمندان چیه و نهایت کار تیره بختان چیه. این رو در آیه 106 و 7 و 8 توضیح میده تا برسیم به علائم سعادتمندان و شقاوتمندان. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفسم شیطانی حاصل. بود قدر تو افزون از ملو، قدر خود نمیدانی چه حاصل. شب دوشنبه متعلق به وجود مبارک امام مجتبی و ابی عبدالله الحسین علیه السلام، میخواستن بدن امام مجتبی رو تو خونه مادرش زهرا دفن کنن. 500 نفر از بنی امیه اومدن جلوی دفن بدن رو گرفتن. ابی عبدالله فرمود بدن رو ببرید بقی همون جایی که سفرای اولتون وقتی از پشت پنجره ها قبر چهار امامو دیدید تحمل نیاوردید، ناله زدید، گریه کردید، خودش وارد قبر شد، بدن برادر رو روی خاک خوابوند، تو قبر نشست، غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، قارت زده به من میگن که مرگ برادری مثل تو رو از من گره، هرچی کنار قبر ایستادن دیدن از قبر بیرون نمیاد، اومدن زیر بغل ابی عبدالله رو گرفتن از قبر بیرون آوردن و به خانه بردن. حسین جان این اولین باری بود که کنار جنازه برادرت اومدی، اما اومدن زیر بغل تو گرفتن و برت گردوندن. دومین بار وقتی کنار بدن برادر اومدی دیدی برادر دست در بدن ندار، فرق شکافده، بدن تیر باران شده. اینجا حرفاتو عوض کردی، اونجا گفتی حسن جان غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، غارت زده منم که مرگ تو رو از دستم گیره، اما اینجا ناله میزدی الان انکسر زهری، کمرم شکر ون قطر جایی و قلت هیلتی و الکمد و قاتلی، همین جمله چهارمشو معنی کنم چقدر جیگر سوزه. برادر اگه تا غروب امشب منو نکشم داغ تو منو زنده نخواد گذار. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علینا. اللهم بحق الحسین اهلک داعش و آل سعود. اللهم لا تجعل الدنیا اکبر همنا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أيد واحفظ إمام زماننا برحمتك.